بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان ابو ذر رحمه الله یقول یا مبتحق العلم. ابو ذر مدام این سخن را داشته که ای دانشجو، مبتحق العلم یعنی ای دانشجو، ان هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، این زبان هم کلید خیر است هم کلید شر. فختم علی لسانک کما تختم علی ذهبک و ورقک، مهر بزن بر زبانت آنچنان که مهر میزنی بر طلا و نقره. مهر میزنی یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره تو در دسترس قرار نمیدی، بلکه یه جای محفوظی نگه میداری، حفظش میکنی. کلامت هم این چنین باشه، مدام در هر قصه ای حرف نزن. بعضی ها فکر میکنن در هر رشته ای سر رشته دارن، اظهار نظر میکنن، این نادرسته. سعی کن با حساب سخن بگو. این که امام معصوم کلامی از جناب ابی ذر نقل میکنه، این نشان دهنده ارزش والای این کلام است. کتاب الایمان والکفر، باب الصمت و حفظ اللسان، حدیث 10. از جمله مباحثی که ما نیاز داریم در علم رجال، شناخت واژه‌هاست. الفاظ المدح و الفاظ الذم را شناختن. از جمله الفاظی که به عنوان الفاظ المدح شناخته شده، واژه ثقتون هست، ثقتون تنها، ثقتون فی نفسه، ثقتون فی الحدیث، ثقتون فی الروایه. این واژه ها گویای این است که این راوی روایتش گرفتنی، به شرط اینکه دیگر روات حدیث هم گرفتنی باشند. چرا؟ چون نتیجه تابع اخص با سین، اخص مقدمات هست. اگر یک نفر از رجال سند غیر ثقه باشد، روایت آرم همون یک نفر رو میخوره. لکن اینجا ادعایی مطرح است و اون ادعا این است که نجاشی اگر در مورد یک راوی بگوید ثقتون و متعرض فساد مذهبش نشود، معلوم میشه این شیعه هم هست. فالظاهر انه عدل امامی، چون روش نجاشی این است که اگر کسی مذهبش فاسد است بگوید فتحی واقفی زیدیون. اگر در مورد کسی اینها رو نگفته، با توجه به این که این عمرش رو رجال گذاشته، معلوم میشه که این شیعه 12 امامی هست. این چه نقدیست برو؟ ادعا این است که نجاشی دو گونه رجال رو توصیف میکند. یک، میگه ثقتون فتحی، ثقتون واقفی. این تمامه، یعنی این ثقه ایست که 12 امامی نیست. اما اگر نجاشی گفت ثقتون، نگفت فتحیون، نگفت زیدیون، شما باید برداشتتون این باشد که این شیعه 12 امامی. این رو قبل از میر داماد فرزند صاحب معالم شیخ محمد در استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار در جلد سوم گفته. پس ادعا رو گرفتیم که اگر نجاشی بگوید ثقتون و متعرض مذهب کسی نشود، فالظاهر انه امامی اثنا عشری. مرحوم بفرمایید به نظر میرسه که بحث مهمی نیست. چرا؟ چون آن چه ما باشد سر و کار داریم این است که مجاز باشیم به اخذ حدیثش. و وقتی وثاقت کسی ثابت شد، ما مجازیم به اخذ حدیثش. سواء کان امامیا اثنا عشریا او لم یکن، ولکن نقض بر این کلام وارده. نقض چیه؟ ما اگر بیاریم برای شما رجلی که ثابت شود انه لم یکن امامیاً اثنا عشریاً، شش امامی فتحی نجاشی گفته ثقتون و متعرض فساد مذهبش نشده، این نقض هست یا نیست؟ یکی این نقض هست یا نیست؟ اگر یک موردی براتون بیاریم که نجاشی گفته ثقتون، مذهبشم منحرف بوده و نگفته، یه موردشو برای شما از نجاشی آوردم که ملاحظه کنید. این رجال نجاشی، بهترین چاپ رجال نجاشی این چاپه. بنده چاپ سابقش را دارم. فی کل صفحه غلط او اغلاط کثیرتون، حسن شده حسین، حسین شده حسن. میدانید که اشتباه در اینجا اصلا بنیان را خراب میکنه. حضرت آقای شبیری که خریت فن رجاله، این کتاب رو تصحیح کرده و انتشارات اسلامی جامعه مدرسین هم با وسواس این کتاب رو چاپ کرده. بنابراین اگر دنبال گرفتن یک رجال نجاشی مطمئن هستید، اینه. رجال نجاشی صفحه 290 شماره 779 عمار ابن موسی الصاباتی ابوالفضل مولا و اخواه غیث، یعنی غیث ابن موسی الصاباتی و صباح، صباح ابن موسی الصاباتی، روو عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام و کانو ثقات فی الروایه لهو کتابون، اسمی از فتحی بودنش نیست. این عزیز میگوید که شاید فتحی بودنش برای نجاشی ثابت نشد. این مثل کفر ابلیس معروفه، از مسلمات علم رجال فتحی بودن عمار ابن موسی ثباتی. اگر میگفت ثقاتون فتحیون حل بود، اما ثقات گفته، اسمی هم از فساد مذهبشون نبرده. پس این نمیتواند یک اصل باشد. شما یک فرمایشی میتونید بفرمایید. فرمایش این است که بفرمایید اگر روش کسی رو ما احراز کردیم، مثل همینجا احراز کردیم که اگر جناب نجاشی گفت فلانون ثقتون، و متعرض مذهبش نشده میفهمیم شیعه دوازده امام. یکی دو مورد نقد این قانون رو به هم نمیدن. این طبیعی است که یکی دو مورد نقد باشه. اون چه به هم میزند این است که شما ردیف کنید 10 مورد 15 مورد برای ما بیارید که بگویید این موارد گفته ثقتون اسمی از مذهبشم نبرده، در حالی که روشن است که او مذهبش فاسده، فتحی مذهب است. منتها این نکته را یادداشت کنید که فتحیه تفاوتی با شیعه دوازده امامی ندارند مگر در انحراف 70 روزه. به اصطلاح عبدالله افتح یا پاهاش پهن بوده یا جلوی سرش پهن بوده 70 روز به ناحق ادعای امامت کرد. دلیلش هم روشن بود که با منحرفین تعبیر حشویه نشست و برخاست داشته، اینا هم لامذهب بودند. خب نشست و برخاست المجالستو مؤثره، نشست و برخاست مؤثره، هم در نفی هم در اثبات. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. تا میرسد به اینجا به گفتم من گلی ناچیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. با منحرفین نشسته بود و منحرفم شد، منتها فرصت نکردن اینا ابداع انحراف کنند، فرصت نکردن بدعت گذاری کنند، چنین چیزی براشون پیش نیامد. بنابراین فتحیه فقط یک انحراف، که البته انحراف بزرگی بود، که 70 روز تن به امامت امام کاظم علیه السلام ندادند. امام صادق هم پیشبینی کرده بود، به امام کاظم فرموده بود در نیفت با او، او عمر طولانی نخواهد کرد. پرانتز باز، پرانتز بسته. حالا اگر کسی تونست یه تحقیق جامعی داشته باشه از این گونه موارد که ما گفتیم، نه مورد اختلافی، یعنی چه مورد اختلافی؟ سماعت ابن مهران در رجال اختلاف شدید هست که هل انهو کان واقفیان ام لم یکن واقفیا، کتاب ها نوشته شده در این مورد، چون جریان واقفیه اصطلاحی مال بعد از شهادت امام کاظم هم واقفیه اصطلاحی، و او در زمان امام کاظم از دنیا رفته. کدوم واقفی؟ بله، به شدت به امام کاظم امیدوار بوده، و چه بسا او را همون امام منجی می دانسته و امثال ذالک. اما اون انحرافی که واقفیه علی ابن ابی حمزه بطائنی و دیگران به وجود آن، یه دکان بود. علی ای حالن اجازه بدید پرونده این بحث رو ببندیم. انا لله و انا الیه راجعون. من فتحیه را تطهیر کردم. کدوم تطهیر؟ گفتم فرصت نکردن 70 روز، یعنی 2 ماه و 10 روز، بدعتهای گسترده در دین بکنی. این تطهیر اسمش. گفتم فرصت نکردن، انحرافشون رو هم گفتم. اینها منحرفن، چرا که سراغ امام کاظم نیامدن تا او زنده بود. این تطهیر اسمش. پس مطلقا از بعضی از اشکالات باید گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. مطلقا تطهیر اونها نبوده. اما خواستم بگم این اشکال، اشکال وارده. یعنی عمار ابن موسی فتحی بوده، ثقه ایشون گفته، متعرض فساد مذهبش نشده. من پیدا نکردم موارد دیگر. بفرما. بله، بعد از فوت عبدالله دو گروه شدند. کسانی از اینها آمدند به امامت امام کاظم معتقد شدند، به جد هم معتقد شدند. عبدالله ابن بکیر یکی از اینها، عبدالله ابن بکیر ابن اعین فتحی بود، به امامت عبدالله معتقد بود. بعد که عبدالله مرد، آمد سراغ امام کاظم، و برخی از متعصبینشون با همون اعتقاد باطل مردن. عرض میکنم محضرتون، بفرمایید. نه خیر، به خاطر اینکه کسان زیادی تو این رجال ایشون ذکر میکنه، از مسلمات است که واقفی گفته ثقتون واقفی. پس این که بگیم چون از مسلمات بوده است که او فتحی بوده، نیازی به ذکر نمیدیده. این از این واژه ثقتون میگذریم. ثقتون فی الحدیث، ثقتون فی الروایه، ثقتون فی نفسه. این یک واژه. واژه دومی را که میخوام براتون بگم و دقتها رو محضرتون مطرح کنم، واژه ممدوحون هست. آیا از واژه ممدوحون وساقت استفاده می شود یا وساقت استفاده نمی شود. ممدوحان یعنی یک کمالاتی این آقا داشته، اما این واژه نه دال بر وساقت است و نه دال بر امامی بودن است. چرا؟ چون وقتی به یک راوی میگویند ممدوحان، سه احتمال درش هست. یک احتمال این است که میگوید صالحون خیرون، این در سند اثر داره. صالحون کسی که دروغ نقل میکنه این غیر صالحه، غیر و خیره. این یک مدحه. دو، مدحی که تأثیرگذار در سند نیست، در متن. فهیمون، حافظون، این فهیمون، حافظون یعنی خوب میفهمه حرف رو، خوب میگیره و خوب منتقل میکنه. این ربطی به سند نداره. ما حق داریم به این آقا بگیم ممدوحون، مدح دارد، چون میفهمه، چون حفظ میکنه و دقیق منتقل میکنه. سه، گاهی مدحش مدحی که این مدح نه دخیل در سند هست و نه دخیل در متن. مثل اینکه میگوید شاعرون، خب این شاعرون مدح دیگه، یعنی این هنر شعر را دارد. در برابر کسی که این هنر رو ندارد. اگر مدح برگرده به سند، صالحون خیرون، یستفاد منه الوثاق. اما اگر برگرده به متن، فهیمون، حافظون، این برمیگرده به متن و بر نمیگرده به سند. کم اثرتر مدحی که بر نگردد به سند و بر نگردد به متن. اینجا اگر ما احراز کردیم که این مدحش چیزی است که بر می‌گرده به سند، این دال بر وثاقت هست. اما اگر ندانستیم که این مدحش به خاطر چیزی است که برمیگرده به سند، این احراز وثاقت نمی‌شود. گرفتید مطلب رو؟ مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی در همون فوائد رجالیش که در آخر رجال خاقانی چاپ شده، صفحه 10 رجال خاقانی، شرح همون فوائد رجالیه مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی و یه تعلیقه هم ایشون بر منهج المقال داره، مال استرابادی است. ایشون در ترجمه حسین ابن ابوالعلا این جمله را گفته. خب بیدلیل از آقا باقر وحید بهبهانی تجلیل نمیشه. انصافا کان فقیها اصولیا رجالیا فحلا، مجتهدینی رو در مکتب خود پروریده و مجدد و علم الاصول بوده، شعاری نیست. منتها یک جمله‌ای که خیلی در نظرم عظمت این بزرگ را جلوه داده این است. خب صاحب ریاض و سید بحرالعلوم و اینا همش شاگرد او هستند. آقا باقر پیرمرد میشه و دیگر توان درس خارج پیدا نمیکنه. مشغول تدریس لومعه میشه و به شاگرداش میگه برید پای درس صاحب ریاض، پای درس سید بحرالعلوم، پای درس اینها برید. اینا شاگردتون هستن؟ میگه بله شاگرد من بودند، الان دیگه من شاگرد پرور نمیتونم باشم، اما میتونم لمعه بگم، لمعه میگم. این کمالات به نظر من بیشتر از اون تألیفات اهمیت داره. خیلی اینجور کمالات که آدم پا رو نفسش بگذاره و بگه خب بیان یه چیزی بهشون میگیم، اونم کسی که کوه علمه. این کمالات را عزیز من چیزی دست کم نگیریم. من معتقدم اگر کسی طلبه بشه کمالات طلبگی رو بگیره ولو کم سواد باشه، این خدمتگزار اسلام میشه. اما اگر طلبه بشه سواد طلبگی رو بگیره اما عرض می کنم که کمالات طلبگی رو نگیره. کمالات طلبگی همون زهده، کمالات طلبگی همون خلق خوشه، کمالات طلبگی همون تعبده. اینا کمالات طلبگی هست. این میشه شیخ ابراهیم زنجانی. میدانید که شیخ ابراهیم زنجانی فتوای اعدام شیخ فضل الله رو او امضا کرد. این عزیزی که از دنیا رفت عمرش رو صرف زندگانی شیخ فضل الله کرد یه کتاب داره، شیخ ابراهیم زندگانی قطور، از اول طلبگیش آمده ارزیابی کرد، سراغ هم سن و سالهای شیخ ابراهیم رفته. میگن این آدم اول طلبگیش بی‌تقوا بود، توجهی به نماز نداشته، مراقب زبانش نبوده. خب این ملا هم میشه، اما سر از اعدام شیخ فضل الله در میاره. به هر حال مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی هم در قله علم نشسته و هم در قله عمل. این بزرگ میگوید که ممدوحان عم از این است که موثقون املا، لکن اقولو، از زبان شما اقولو، اقولو که وقتی یک عالم رجالی میگوید ممدوحان، سنخیت رو لحاظ میکنه، میگه ممدوحان، نمیگوید ممدوحان چون شاعرون رجالی، اگر میگه نمیگوید ممدوحان چون فهیمون، انصراف ممدوحان به مدحیست که سبب استحکام سند است. یه مرتبه است که یک ادیب میگه فلانون ممدوحان، بله انصراف به این دارد که فلانی خوب شعر میگه، اما وقتی یک رجالی که براش وثاقت و عدم وثاقت مهم است میگوید ممدوحان، این انصراف به مدحی که یزید و فی قوت سند، این یک واژه ثقتون، دو ممدوحون، سه عدلون امامیون ضابطون، عدلون من اصحابن الامامیه ضابطون، عدلون ثبتون، عدلون حافظون، عدلون حجتون. این واجه ها مرحوم بفرمایید تردیدی نیست که هم وثاقت استفاده می شود و هم شیعه بودن استفاده می شود. مرحوم ملا علی کنی کتابی داره به نام توضیح المقال، دارالحدیث چاپ کرده، صفحه 36، میگه لا خلاف فی افادتهی التذکیه، خلافی نیست که افاده تذکیه می‌کنه. مرحوم سید حسن صدر در نهایت و درایه که شرح وجیزه شیخ بهایی، شیخ بهایی در بین علمای شیعه آیتی بوده در اختصار، تمام اصول رو در یک کتابچه مختصر به نام الوجیزه فی الاصول، تمام رجال رو در یک رساله مختصر، نحو را هم دیدید، صمدیه. ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدل. طلبه مبتدی سال اول ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل مقکب اول خینکب ثانی. منطق را ایشون این چنین تلخیص کرده. این الوجیزه چون خیلی مختصر بوده علما زیاد شرحش کردن، از جمله سید حسن صدر کاظمی به نام نهایت و درایه انتشارات مشعر چاپ کرده صفحه 140. انها متفق علیها، متفق علیهاست که این واژه دلالت بر هم وساقت می کند و هم این که این راوی ثقه هست و مورد اطمینان. این کتاب مقباس الهدایه میگه هازا احسن العبائر و اصرحها فی جعل الرجل من السها. این سه واژه از واژه های مد. واژه های دیگری که نوشتم و مطالعه میفرمایید، واژه عینون وجهون من عیون اصحابنا من وجوه اصحابنا یحتج به حدیثه یکتب حدیثو جلیلون نقی الحدیث مسکونون الى روایته. این واژه ها را نوشته بودم که نصاب وقتی ما تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.